أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی عمدن عالماً بالحکم یا جاهلاً ترک بکنه تقصیر رو در عمره تمتع و محرم بشه به حج تمتع، مشهور گفتن منقلب میشه حجش به حج افراد. دلیلشونم روایت ابی بصیر هست و روایت محمد ابن سنان. به نظر ما عمده دلیل روایت ابی بصیر هست و اشکال صاحب مدارک به سند این روایت تمام نیست. ایشان گفته بود تبعا للشهید الثانی فی المسالک که ابی بصیر مردد است بین یحیی بن القاسم الواقفی و لیث بن البختری المرادی. یحیی بن القاسم واقفی است و این عجیبه، چون یحیی بن القاسم یا یحیی بن ابی القاسم طبق شهادت شیخ طوسی و نجاشی سال 150 هجری فوت کرده، حدوداً 2 سال بعد از وفات امام صادق علیه السلام. در زمان حیات امام کاظم علیه السلام فوت کرده و اتفاقاً در کشف القمه جریانی رو نقل میکنه که در سفر حج بودند با امام کاظم علیه السلام، رسیدند به منزل زباله. امام علیه السلام بیمار شد، علی ابن ابی حمزه بطائنی رو احضار کرد و به او وصیت کرد. ابو بصیر بهش برخورد که من استاد علی ابن ابی حمزه هستم، چطور به من وصیت نکرد ولی به شاگرد من وصیت کرد؟ بعد از 1 روز یا 2 روز ابو بصیر دچار تب شدید شد و در حال احتضار افتاد و گفت من استغفار می کنم که از امامم ناراحت شدم، حالا فهمیدم که چرا به من وصیت نکرد و به شاگرد من وصیت کرد، چون میدونست که من در این منزل فوت میکنم و فوت هم کرد. امام کاظم علیه السلام در این سفر تشریف داشتند و ابو بصیر در اون سفر فوت کرد، 2 سال بعد از وفات امام صادق علیه السلام بود. به هر حال ابو بصیر اصلا نمونده تا زمان امام رضا علیه السلام تا انکار کنه امامت ایشان را و واقفی بشه. اونی که واقفی بود یحیی بن القاسم الحزاء بود. یحیی بن القاسم الحزاء واقفی شد. او ربطی نداره به یحیی بن القاسم الاسدی ابو بصیر. بله، واقفه یک روایاتی از ابو بصیر نقل کردن دال بر حقانیت مذهب خودشون. واقفه که اعتباری بهشون نیست، با سندهای ضعیف مطالبی رو از ابو بصیر نقل کردن داله بر حقانیت مذهبشون، که محصل این روایت اینه که امام هفت تا هست و هفتمی فرج به دستش هست. تطبیق کردن گفتن خب هفتمی امام کاظم علیه السلام است و فرج به دست اوست. خب این روایات ضعیف و سند، در مقابلش روایات زیادی در طرق ما هست از ابو بصیر که ائمه 12 نفرند و امام منتظر از نسل امام کاظم علیه السلام است. به هر حال یحیی بن القاسم الاسدی ابو بصیر شکی نیست که امامی عدل هست. نجاشی میگه ثقتون وجیه و از اصحاب اجماع هست. بله ابن فضال میگه کان مخلطا، تخلیط میکرد. لا اقول انه کان غالیا ولکن کان مخلطا. حالا تخلیط کردن یعنی احادیث ضعیف رو جدا نکردن از احادیث صحیح، که ذنب لا یغفر نیست، منافی وساقت نیست. پس این روایت مشکلی ندارد. اشکال صاحب مدارک به اسحاق ابن عمار هم که فتحیست وارد نبود. اسحاق ابن عمار سیرفیست و این که بعضی ها گفتن ما 2 اسحاق ابن عمار داریم، یکی سیرفی عادل، یکی فتحی ثقه، این درست نیست. ما 2 اسحاق ابن عمار نداریم، چون اصلا این ما در کتب رجال 2 جا ترجمه اسحاق ابن عمار نداریم. نه نجاشی 2 جا ترجمه کرده، نه شیخ طوسی 2 جا ترجمه کرده، نه برقی 2 جا ترجمه کرده. ما 1 اسحاق ابن عمار داریم، اونم همون سیرفی است، ابو حیان. ابن حیان و او هم بیتون فی بیتن من بیوت شیعه و فتحی هم نیست. اگر هم فتحی باشه ما خبر موثق رو معتبر میدونیم. اما دلالت این روایت، بحث در این بود که آیا دلالت میکنه این روایت بر اجزاء این حج افراد انقلابی از حجت الاسلام یا دلالت نمیکنه. آی خویی فرموده که ظاهر این روایت اینه که اصلا فرض این شخص منقلب میشه به حج افراد. این که ما بگیم یک وجوب عقوبتی دارد حج افراد بر او در این سال که ترک کرد تقصیر را قبل از احرام حج، یک تکلیف عقوبتی است بر او، ولی فرض او منقلب نمی شود به حج افراد، این خلاف ظاهره. ولی اگر این استظهار ما رو قبول نکنید، علم اجمالی منجز تشکیل میشه که یا این حج افراد حج واجب این مکلف هست و وظیفه او در حجت الاسلام هست، این حج افراد پس لازم است بعد از این حج افراد عمره مفرده به جا بیاره، و یا این حج مجزی از حج واجب او نیست، پس باید سالهای دیگر حج تمتع به جا بیاورد. علم اجمالی منجز تشکیل میشه به وجوب عمره مفرده بر این شخص اگر این حج افراد مجزی از حج واجب باشد، و یا حج تمتع در سالهای بعد اگر این حج افراد مجزی از حج واجب نباشد. این علم اجمالی منجز هست، ولیکن چون استظهار ما یعنی آل خویی اینه که این حج افراد از باب انقلاب وظیفه این مکلف است در حجت الاسلام، و این حج افراد مصداق حجت الاسلام این مکلف هست، این احتیاط لازم نیست و این علم اجمالی منجز نیست. به نظر ما این فرمایشات آقای خویی اشکال داره. اشکال اول اینه که چه ظهوری داره این روایت در انقلاب فرض این شخص به حج افراد؟ اگر روایت بود لیس علیه متع و این نبود، ظهورش این باشه که بر این شخص دیگر حج تمتع واجب نیست، لیس علیه متع. اما روایت که خودتون قبول کردید از لیس له متعه، لیس له ان یقصر و لیس له متعه، دیگر حج تمتع او پذیرفته نیست، بلای لیس له متعه اینه، حجش حج افراد است اما مجزی از حجت الاسلام هم هست. هذا اول الکلام. چه ظهوری داره در اجزا از حجت الاسلام؟ و همینطور روایت محمد ابن سنان، بطلت متعته هی حجت مبتوله، تو کجاش آمده که این مجزی از حجت الاسلام هست؟ مگر فرض بود که این شخص حجت الاسلام او حج امسال که امام مثل ایرانی ها که معمولا بیش از یک سفر نمی روند حج، خب اگر به اینها نگیم که سالهای دیگر اگر توانستی باید بیایی و حج تمتع به جا بیاوری، حج امسالت حج افراد شد ولی مجزی نیست از حج واجب، خب اگر نگیم اطلاق مقامی دارد که یعنی لازم نیست سال دیگر بیایی، قرینه حالیه نوعی است. اما در زمان ائمه بیش از یک بار حج به جا می آوردن مردم. چه قدر متعقنی داره که این حج حجت الاسلام است؟ خب حج مستحب مگه مردم به جا نمی آوردن؟ وقتی که اطلاق ادله میگه که واجب است حج تمتع بر کسانی که مکی نیستند، این روایت هم میگه که این عمره تمتع فائده ندارد، لیس له متعه، کجا اطلاق مقامی شکل میگیره که پس این حج افراد مجزی از حج تمتع واجب هست؟ عرض کردم این که بگیم متعارف بود که یک حج به جا می آوردن، اینجور هم که نبود تا بگیم سکوت و عدم تنبیه و عدم تذکر این مطلب که باید سال دیگر حج تمتع به جا بیاوری موجب انعقاد ظهور می شود که این حج امسال مجزیست از حج واجب، این در صورتی است که متعارف در حج مردم یک بار حج به جا آوردن برای حجت الاسلام باشه. در اون زمان که اینطور نبوده که. ولذا انصاف اینه که این روایت ظهور در اجزا از حجت الاسلام نداره، همونطور که آقای زنجانی هم دارن، باید سالهای بعد حج تمتع به جا بیاره. ایشان بر نائی واجب میدونه حج تمتع را، عدول کرده اون از اون نظر قبلی. آقای زنجانی عدول کرده از اون نظر قبلی که میگه مخیر است غیر مکی بین حج تمتع و حج افراد و حج قران، حتی در حجت الاسلام. بعدها نظرش این شده که حج تمتع واجب است بر غیر مکی و این حج هم حج افراده و مجزی از حج تمتع نیست. اطلاق مقامی فرق میکنه با اطلاق لفظی که شما میفرمایید اطلاق مقامی، تمسک میکنیم به اطلاق مقامی. اطلاق مقامی فرع بر احراز این است که مولا در مقام بیان هست، فرق میکنه با اطلاق لفظی که صرف عدم البیان علی التقیید کافی است بر اجراء اصل اطلاق لفظی. اعتق رقبتا، ولو ما احراز نکنیم که در مقام بیان است، اما ظهور حالی نوعی این است که تمام مطلوب خودش را با این خطاب بیان می کند مولا. اگر بیان نکرد کشف می کنیم بیش از این مطلوبش نبود که عتق رقبه بکنیم، چه مؤمنه باشد چه مؤمنه نباشد. اما اگر مولا بیاد به عبدش بگه اشتر الخبز وشتر اللحم، نگه وجع به ما این، خب باید احراز کنیم مولا در مقام بیانه تمام وظائف عبد بوده در این خطاب واحد، اینو باید احراز کنیم. با اصالت البیان که نمیشه این رو احراز کرد. ما اصلی نداریم که در مقام بیان تمام تکالیف این عبد هست در این خطاب واحد. فرق میکنه با این که بگیم در اعتق رقبتن، اتق رقبه تمام الموضوع است برای این وجوب که در این خطاب گفته شد. ظاهر حال مولا اینه که نسبت به این حکمی که متصدی بیانش شد تمام موضوعان را بیان می کند. اگر قید زائدی در موضوعان عقص شده بود آن را هم بیان می کرد. اینجا که اینطور نیست، بس اطلاق لفظی نیست، بس اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی باید احراز بشه که مولا در مقام بیان هست. چه می‌فرمایید؟ در اطلاق لفظی ظهور حالی نوعی کافی است که مولا نسبت به این حکمی که در مقام بیانش هست در مقام بیان تمام الموضوع اون حکم هم هست، نه صرف بیان جزء الموضوع. اما این که مولا تمام وظائف عبد را غیر از این وظیفه‌ای که بیان کرد، وظائف دیگری هم اگر بود بر این عبد آنها را هم بیان می‌کرد، ولو مستقلاً از این وظیفه‌ای که در این خطاب بیان شده است، این نیاز داره به یک احراز خارجی که مولا در مقام بیان تمام وظائف عبد است در همین مجلس. مولا خب گفت اشتر الخبز وشتر الله، نه با جعب ما، شاید اینو بعدن میخواد بگه. ولی اشتر لحم اهم از این است که لحم غنم باشد یا لحم بقر. اگه من مرادش خصوص لحم بقر بود ذکر میکرد. اما اینکه وجوب اتیان به ما مورد نظر مولا هست یا نیست، ما اصل عقلایی نداریم که بگه مولا اگر وظایف دیگری هم عبد داشت در این خطاب واحد میگفت. از کجا؟ غفلت نوعیه اگر باشه بله اون موجب اطلاق مقامی میشه، ولی فرض اینه که عرض کردم همش که حجت الاسلام نبود، مردم خیلی حج مستحب به جا می آوردن. حضرت بفرماید که این حج حج افراد است، پس مجزیست از حجت الاسلام، این اطلاق لفظی که نیست. اینم حجش، این متمتع در حج واجب هم حجش منقلب می شود به حج افراد با ترک این تقصیر عمدن. اما قطعا اینطور نیست که این ظهوری پیدا کند در اجزا از حج واجب. میگه ما وظیفمون حج تمتعه، ما وظیفمون. مگه مگر در خصوص حج واجب امام این بیان را آورد و نگفت که باید سال دیگر حج به جا بیاورید؟ در خصوص این که نبود. این مثل این میمونه که یکی بگه من شرب الخمر یجلد و سمانی نجلده، بعد میگیم اطلاق داره، پس بعد از این که 80 ضربه شلاق خورد پشترش هم میشه نماز خون، چون امام که نفرمود پشترش نماز نخونید. اطلاق شامل امام جماعتی هم میشه که شارب الخمر بوده، میگیم خب اطلاقش میگیره دیگه. یکی از افرادی که ممکنه شارب مبتلا بشن به این گناه شرب خم یا یک گناه های دیگری که حد دارد، اونایی که امام جماعت هست. بعد بگیم خب امام نفرمود پشت سرش نماز نخونید، فقط فرمود شلاقش بزنید. این عرفیه. خب ناظر به این حکمه، نه ناظر به احکام دیگر. ناظر به اینه که متمتعی که ترکت تقصیر عمدن الا ان احرم بالحج ینقلب حجه الى حج الافراد، یعنی لیس له ان یتمتع، لیس له التمتع، بل حجه حج افراد. اما این که یک واجب دیگری ما داریم به نام وجوب حج تمتع بر کسی که تا کنون حج تمتع به جا نیاورده است، اون یک حکم دیگری است در خصوص کسی که مستطیع است و تا کنون حج به جا نیاورده است. نمیشه ما اطلاق لفظی که نداریم، اطلاق مقامی هم در صورتی که در خصوص این شخصی که حجش حج واجب است این حدیث وارد میشد، در خصوص او که وارد نشده. و لذا انصاف اینه، این استظهار ممنوع است که ما بگیم از این حدیث استظهار میکنیم انقلاب حج واجب را به حج افراد و این حج مجزی از حجۃ الاسلام هست، این استظهار ممنوعه. حالا اینکه امام نفرمودن بعدش عمره مفرده به جا بیاره، شاید از باب وضوحش بوده که وقتی منقلب میشه به حج افراد، حج افراد بدون عمره مفرده که مجزی از حجۃ الاسلام نیست. اما اون علم اجمالی که آقای خویی تشکیل دادن که یا اگر استظهار تمام نباشد که مجزی است این حج از حجۃ الاسلام، علم اجمالی هست یا عمره مفرده واجبه بر این شخص اگر حجش حج مجزی از حجۃ الاسلام باشد، و یا اگر مجزی نباشد سالهای بعد باید حج تمتع به جا بیاورد. خب میگیم این علم اجمالی دو تا نکته درش هست. نکته اول اینه که اگر ما گفتیم عمره مفرده فوری نیست بعد از حج افراد، میتونه بگذاره سال بعد به جا بیاره، پس میشود اکتفا کند این شخص به حج تمتع در سالهای بعد و اون عمره تمتعی که در حج تمتع به جا میاره مجزی از عمره مفرده هم هست. یعنی اگر کسی وظیفش حج افراد بود و بعد عمره مفرده باید به جا می آورد، خب میتونه این عمره مفرده رو در ضمن حج تمتع به جا بیاره، اون عمره تمتع مجزی از این عمره مفرده هم خواهد بود در ذیل صحیحه معاویه ابن عمار داره که العمره واجبتون علی الخلق به منزلت الحج علی من استطاع لان الله یقول و اتم الحج و العمره لله و انما انزلت العمره بالمدینه قلت له فمن تمتع بالعمره الى الحج ایجزی ذالک عنه؟ قال نعم. آیا عمره تمتع مجزی از عمره هست؟ حضرت فرمود بله. این یک مطلب که نیازی به تکرار نیست که هم امسال عمره مفرده به جا بیاریم هم سال دیگر حج تمتع به خاطر علم اجمالی. چرا؟ چرا اطلاق نده؟ فرض اینه آقای خویی می فرماید که بعد از حج افراد انقلابی عمره مفرده واجب نیست مگر بخواهد این حج افراد حج واجب حساب بشود، حجت الاسلام حساب بشود و الا واجب نیست اتیان به عمره مفرده بعد از هر حج افرادی. وقتی اینجور شد پس من در طول عمرم باید یک حج به جا بیارم و یک عمره اگر مستطیع باشم. فرضی سعیه معاویت نعمال میگه اگه عمره تمتع هم به جا بودی مجزی از اون عمره مفرده واجبه علی من استطاع هست. گفت عمره واجب است نه گفت عمره مفرده، گفت عمره واجب است بر خلق، جنس عمره واجب است بر خلق، بعد از حج افرادم جنس عمره واجبه. روایت میگه اگه عمره تمتع به جا بری مجزی از این جنس عمره هست. فردم اینه که آقای خویی میگه اگر این حج افراد مجزی از حجت الاسلامه میمونه براش اون عمره مفردهی که برای هر مستطیع واجبه. فرض اینه این فعلا تو این حجش فرضش منقلب شد به حج افراد. وقتی فرضش منقلب شد به حج افراد واجب از حج افراد به جا بیاورد و عمره. خب روایت میگه که اگر عمره تمتع به جا بیاره مجزی از اون عمره واجبه علی من استطاع هست. خب دیگه چی میخواییم ما؟ نکته دوم بله بله برای اینکه بعد از اینکه ترک کرد تقصیر را حج افراد برش واجب شد، تا حالا برش حج تمتع واجب بود. من عرض نمی کنم علم اجمالی منحل میشه، عرض می کنم لازم نیست برای احتیاط هم امسال عمره مفرده به جا بیاریم هم سال دیگه حج تمتع. حج تمتع که به جا آوردیم اون عمره ای که در ضمن حج تمتع مجزی از عمره واجبه هست، نیاز نیست که بعد از حج افراد ما عمره مفرده جداگانه به جا بیاریم. فمن تمتع بالعمره الی الحج ایجزی ذلک عنه؟ قال نعم. دیگه خود این دلیل من مشروعیته. نه چرا اعراض بشه؟ این روایت میگه ذات عمره واجب است بر مستطیع. روایات دیگه تفسیر کرده، به نظر مشهور اینجور است که روایات دیگر تفسیر کرده گفته عمره‌ای که واجب است بر غیر مکی این جنس عمره در ضمن عمره تمتعه، ولی برای مکی این جنس عمره که واجب است بر مستطیع در ضمن عمره مفرد است. ولیکن این روایت میگه آقا اگر کسی عمره تمتع به جا بیاره مجزی از اون عمره واجبه علی خلق هست. فرض اینه مکی اصلا مشروع نیست برش حج تمتع، اما این آقا مکی نیست، برای اینکه قرآن میگه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، حج تمتع برای کسی مشروع است که مکی نباشد. خب نکته یعنی کسی که حجش منقلب بشود به حج افراد، حج تمتع او در سالهای بعد نامشروع است. حج تمتع او در سالهای بعد نامشروع است. این روایت اینو میگه بابا، این روایت میگه حج فوقش میگه حج افرادش مجزی است از حجۃ الاسلام، به شرط اینکه یک عمره هم به جا بیاره. خب عمره به جا میاره در ضمن حج تمتع در سالهای بعد. مطلب دوم، نکته دوم، نه اگر حج افراد مجزی از حجۃ الاسلام باشه یه عمره میخواد. خب عمره رو چه لزومی داره الان عمره مفرده به جا بیارم؟ سال دیگه انشاءالله میام حج تمتع که به جا آوردم جنس عمره رو در ضمن عمره تمتع ایجاد خواهم کرد، کافیه دیگه. چرا کافی نباشه؟ ذات عمره، جنس عمره میشه واجب، انتخاب این فرد میشه مستحب. مثل اینکه جنس نماز واجبه، شما میرید این نماز رو در مسجد میخونید. ذات قضا روزه واجبه، میرید در حال اعتکاف روزه قضا میگیرید. اون روزه قضایی که در حال اعتکاف میگیرید مستحب یا واجب؟ جنسش و ذاتش واجبه، ولی انتخاب ایام البیض برای این روزه قضا در حال اعتکاف مستحبه. این هم همینجا میشه، جنس عمره واجب میشه برای این شخص، ولی انتخاب این که بیاد در عمره تمتع این کارو بکنه یا در عمره مفرده، اون میشه خصوصیات واجب، حالا یا مستحب است یا خصوصیت مباح است، هر چه هست. جواب کدوم ها رو بدیم؟ الهاشمی و اولا. الهاشمی هم که دو تا شد. خب بفرمایید الان. بفرمایید جواب شما رو. بفرمایید. متوجه نشدم. اشکال داره؟ انتخاب حج تمتع میشه مستحب، ولی ذات عمره که در خصوصیت عمره تمتع هست، ذات این عمره بشه مصداق واجب. چه اشکالی داره؟ محظور از کجاست؟ مثل که در ایام اعتکاف یه روز قضا داره، روزه قضا میگیره، فرداش روزه مستحب داره، روزه مستحب میگیره. مشکل داره؟ خب این هم مثل همونه دیگه، چه فرق میکنه؟ ربط داره به هم، اما نه، اما بعد از شروع که واجب میشه. هر حج تمتعی بعد از شروع واجب میشه، ولو 10 باره بره کسی حج تمتع. این عمره‌ای که به جا آورد، این عمره مجزیست از اون عمره مفرده واجبه. بابا روایت خودش میگه، شما اجتهاد در مقابل اطلاق نص میکنید، میگه فمن تمتع بالعمره الى الحج ایجزی عنه، این از اون فرض عمره؟ قال نعم. اگر قبل از انقلاب فرض به حج افراد عمره مفرده به جا بیاره مجزی نیست، اون وقت وظیفش حج تمتع بود. اگر مکی اگر قبل از حج افراد عمره مفرده به جا بیاره مجزی است، اما با ماننوفی فرق میکنه، چون ماننوفی در اثناء عمره تمتع منقلب شد حجش به حج افراد، قبلا که حکمش حج افراد نبود. عمره مفردی که قبلا به جا آورده که به درد کار او نمیخوره. نکته دوم اینه که این علم اجمالی که آل خویی فرمود به نظر میرسه که هر طرفش دلیل داره بر وجوب، اما عمره مفرده ظاهر روایت اینه که واجب است بعد از حج افراد، ولو حج افراد انقلابی اطلاق داره، منافات نداره با عرض الان ما که میگفتیم و یجزی عنه عمرت و تمتع، بحث دیگری است. اما بعد از حج افراد انقلابی اطلاق عدله، میگه باید عمره مفرده به جا بیارید، ولو قبلا در سالهای گذشته حج تمتع به جا آوردی، چند باره حاجی شدی، حالا امسال رفتی حج تمتع، جهلن بالحق تقصیرت تو خراب کردی، یک محرمی برای تو تقصیر کرد، بعد که احرام حج بستی آمد گفت آقا ببخشید عذر میخوام، میخوام اعتراف بکنم. میگید چه اعترافی؟ میگید ببخشید من اون وقتی که شما گفتی قیچی رو دادید دستم، گفتید یه مقدار موی مرا بشین، من خودم محرم بودم، اما به خاطر جهل به مسئله اومدم شما رو تقصیر کردم. خواهی سیستانی میگه این حج منقلب شد به حج افراد، اما من مشکلی ندارم به لحاظ حج واجبم، چون قبلا حج واجب به جا آوردم. اطلاق دلیل میگه هر حج افرادی ولو حج افراد انقلابی بعدش عمره مفرده داره. صحیحه حلبی، ان رجل احل بالحج والعمرة جميعا، یعنی حج تمتع، ثم قدم مکه و الناس به عرفات فخشیه ان یفوته الموقف، ترسید اگر حج تمتع اگر عمره تمتع به جا بیاره وقوفن فوت بشه. قال ید العمره فاذا اتم حجه صنع كما صنعت عایشه، بعد از اتمام حج همونطور که عایشه رفت عمره مفرده به جا آورد، اینم بره عمره مفرده به جا بیاره، اطلاق داره ولو حج واجبش رو قبلا انجام داده، یا اصلا مستطیع نیست، امثال هم مستطیع نیست. در صحیح جمیل هم در مورد مرعه حائض داره که اگر نتوانست عمره تمتع به جا بیاره عدول میکنه به حج افراد، بعد از حج تخرج و الى تنعیم فتحرم فتجعلها عمرتن، قال ابن ابی عمر کما صنعت عایشه، و اینم اطلاق داره ولو این زن حائض حجت الاسلامش نباشه، قبلا حج به جا آورده یا الانم مستطیع نیست، همینجوری بدون استطاعت اومده است، اسلام میگه باید عمره مفرده به جا بیاره و این محظوری نداره، ملتزم میشیم. حج افراد انقلابی فرق میکنه با حج افراد غیر انقلابی، حج افراد انقلابی باید انقلابی عمل کنه. فرض اینه که اول محرم شدی آقای متمتع که منقلب شد حج تمتعت به حج افراد، محرم شدی به عمره و حج معا، لبیک به حجت و عمرت معا لبیک. خب حالا منقلب شد حج تمتعت به حج افراد، او عمرهی که ملتزم شدی به خدا که انجام بدی چی میشه؟ بعد از حج انجام بده، ولو این حجت حج مستحب بوده، با پس به نظر ما این حج افراد انقلابی عمره مفرده داره، ولو مجزی از حجت الاسلام نباشه کما علیه سید الزنجانی، اما حج تمتع در سالهای دیگه اونم مطابق با اطلاق ادله حج تمتع که فردا انشاءالله توضیح میدیم.